بسم الله الرحمن الرحیم.
بحث ما بر سر ادله صحیح و عام بود. تعدادی ادله رو بحث کردیم. مرحوم آخوند رسید به ادله عامی ها و اولین دلیلی که مرحوم آخوند مطرح میکنه تبادر و بعدم عدم صحت سلبه. جالبه که هم صحیحی ها به تبادر استدلال کردند، هم عمی ها به تبادر استدلال کردند و هم صحیحی ها ادعای صحت سلب کردند از فاسد و عمی ها هم ادعای صحت حمل و عدم صحت سلب کردند. یعنی این دوتا استدلال مشترک. پرداختن به این دوتا دلیل کم صحیحا بهش پرداختن، هم عمی ها هم طبیعی بوده، چون دعوا در صحیحا هم که تو مراد جدی که نیست، دعوا حتی تو مراد استعمالی هم مستقیما نیست، دعوا توی مسما و موضوع الله که این مسما و موضوع الله دونستنش در مواردی که ما شک در ناحیه مراد جدی میکنیم برای ما منشأ اثره. خب چون دعوای صحیحی و عمی در موضوع الله و مسما بوده، طبیعی بوده که اینا برن دنبال علائم تشخیص موضوع الله، و چون علائم تشخیص موضوع الله هم تبادر و صحت حمل و سلب و اینها بوده، به همین ها خواستن استدلال بکنن و صحیح را یا عم را اثبات کنن. اول حرف آخوند و خراسانی رو بگم. آخوند و خراسانی صحیحی است، طبیعتا استدلال به تبادر یا صحت حمل رو قبول نمی کنه. وجه این که نمی پذیرم اینه که وقتی شما میگید من به ذهنم این متبادر میشه، پس باید یه چیزی تو ذهنتون باشه دیگه. وقتی میگیدیم به ذهن من متبادر میشه، پس یه مایه تبادر و الهی باید در ذهن داشته باشید، یک معنای منسبقی باید داشته باشید. یا وقتی میخواید ادعا کنید صحت حمل را یا صحت سلب را، باید چیزی در ذهنتون باشه تا بر اساس او بگید حمل صحیح است یا سلب صحیح است. اگر ذهن من خالی باشه و هیچی توش نباشه، که من نمیتونم ادعا بکنم مثلا به ذهن من چه معنای متبادر میشه یا حملش صحیحه یا سلبش صحیحه، چون مثلا چیزی ندارم که بر اساس او راجع به حمل، صحت حمل یا صحت سلب سخن بگم. پس کسی که میاد به صحت حمل و سلب استدلال میکنه یا به تبادر استدلال میکنه، باید معنایی در ذهنش بوده باشه که بر اساس اون معنا راجع به صحیح و عام و این حرفا راجع صحت حمل و سلب صحبت کنه. با این مقدمه مرحوم آخوند معتقد بود که عمی ها نمیتونن جامعه ارائه بدن و این صحیحی ها هستن که میتونن جامعه ارائه بدن. وقتی که جامعه ای وجود نداشته باشه، طبیعتاً چیزی نیست که شما بر اساسش صحت حمل را یا صحت سلب را ادعا کنید. رو همین حساب مرحوم آخوند معتقده که تبادر استدلالی است که صحیحی میتونه به اون استدلال کنه، نه عمی. چون اگر واقعا متبادر عم بود، خب باید اون معنای منسبق که همون جامعه باشه اون در ذهن می بود. یا اگر واقعا صحت حمل یا عدم صحت سلب وجود داشت، بعد یک جامعی در ذهن می بود که بر اساس اون جامعه ما بگیم حمل صحیح هست مثلا. و چون آخوند معتقد عمیا نتونستن جامعه ارائه بدن، روی این حساب تبادر را برای عمی میداند و صحت حمل یا عدم صحت سلب که اینا باز دلیل عمی هست نمیپذیر. خب این حرف مرحوم آخوند راجع به این دوتا دلیل. عرض شد که مشهور اینه همه الان یه عمی هم تقریبا الان دیگه من نیدم صحیح جواب دادن که خب ما مشکل جامعه رو حل کردیم، اگر یادتون باشه تو بحث جامعه ما توضیح دادیم که جامعه حقیقی یا ماهوی اینجا اصلا ممکن نیست، چرا که وحدت عبادات وحدت حقیقی نیست، وحدت اعتباری است. اینها از اجزاء مختلفی تشکیل میشن، اونها هم از مقوله های مختلفن. لاقل قصد قربتش از مقوله کیف نفسانی، رکوع سودش از مقوله فعل. وقتی از مقولات مختلف هستن وحدت حقیقی بهشون وجود نداره، وحدت اعتباریه. مثلا وحدت حقیقی نیست که شما جامعه حقیقی بخوای، وحدتی که اینجا وجود داره اعتباریه. جامعه هم که اینجا میشه جامعه اعتباریه. جامعه اعتباری هم شرح الاسمه، جنس و فصل نیست که. و همین که از اون جهل اولیه خارج کنه کافیه. رو همین حساب گفتیم هم صحیحی میتونه جامعه ارائه بده هم عمی. صحیحی جامعه که ارائه میده به لحاظ غرض یا مبادی ارائه میده، که حتی این جامعه جهل رو به صورت کامل برطرف نمی کنه، تفصیلا حقیقت اون عمل رو به ما نمیده، ولی برای شرع الاسم کافیه چون از جهل مطلق خارج میکنه. پس صحیحی میتونه به لحاظ جامعه جهتی حیثی بده، به لحاظ آثار یا به لحاظ مبادی. عمی هم میتونه جامعه را بده. جامعه معظم عرفی جامعه تمامی بود و اشکالاتش رو جواب دادیم. پس این که مرحوم آخوند در حل قضیه استدلال طرفین به تبادر و صحت حمل و سلب با استفاده از بحث جامعه نتیجه گرفت که اون کسی که میتواند اینجا به تبادر و صحت حمل و سلب استدلال بکنه فقط صحیحی است، چون او جامعه داره و عمی چون جامعه نداره، پس تبادرش هم معنا نداره چون معنای منسبقی در ذهن نداره، و عدم صحت سلب هم برای عمی معنا نداره چون اصلا چیزی نداره عمی که بخواد با او بزنجه، این به هم خورد. خب حالا یه سوال پیش میاد، با این تبیینی که ما کردیم بیان آخوند به هم خورد، ولی خب الان ما مشکل چی باید کنیم؟ بالاخره هم صحیحی ادعای تبادر و صحت حمل داره، هم عمی ادعای تبادر و صحت سلب داره. خب این چجوری حل بشه؟ دوتا ادعا کردن. آخوند خواست با کمک جامعه مسئله رو حل کنه و این رو بیاندازه طرف صحیح. اگر ما مثلا جامعه عمی رو درست میکردیم بعد گفتیم صحیحی نمیتونه جامعه ارائه بده، اون موقع این ادله فقط به درد عمی میخورد. ولی تو بیانی که ما تو بحث جامعه کردیم گفتیم جامعه اعتباری هر دو میتونن ارائه بدن، پس از طریق جامعه مشکل تبادر و صحت حمل و سلب برای ما حل نمیشه، چون ما با جامعه برای هر دو جامعه رو تصویر کردیم. با این حساب ما باید یک تقریم جدیدی ارائه بدیم که با این تقریم وضعیت این تبادر و صحت حمل و سلب رو مشخص کنیم. روشن شد؟ پس تا اینجا ملخص الکلام، هم صحیحی تبادر رو استدلال کرده هم عمی. خب چه کنیم این وسط؟ دو طرف ادعا دارن. آخوند خراسانی خواست از راه جامعه مسئله رو حل کنه، گفت صحیحی که میتونه جامعه ارائه بده، عمی نمیتونه جامعه ارائه بده. پس معلوم میشه استدلال به تبادر یا بر سطح حمل و سلب فقط برای صحیحی درسته، چون او چیزی داره که با اون با محک او میتواند از حمل یا سلب سخن بگه. عمی که اصلا تصویر درستی نتونسته ارائه بده که بعد با اون تصویر ادعا بکنه که من سطح حمل دارم یا سطح سلب دارم یا معنای متبادر دارم. این حرف آخوند بود. ما وقتی که با اون مبنای آخوند رو زدیم و مسئله جامعه رو حل کردیم، پس بنابراین دیگه دلیل آخوند رد میشه. اما خب هنوز مسئله حل نشده. خب ما حالا خودمون چجوری میخواییم بگیم تبادر و صحت حمل عمی درست است یا تبادر و صحت سلب صحیحی درست است؟ خوب دقت کنید. بعضی ها مثل عاشق جواد تبریزی، مثل مرحوم آقای خویی، مرحوم امام خمینی، اکثریت فقط تا همین جا اومدن که حرف آخوند رو رد کردند. اما صرف رد کردن حرف آخوند مشکل حل نمی کنه، چون خب الان حرف آخوند رد، از راه جامعه نمیشه بین تبادر و صحت حمل و سلب قضاوت کرد. خب حالا از چه راهی قضاوت کنیم؟ توی بیانهایی که فقها دارن، آقای سیستانی خیلی بیان خوبی اینجا کرده. آقای سیستانی در این کتاب اصولی که از ایشون چاپ شده به نام مباحث الالفاظ که یه آقای به نام سید هاشم هاشمی تقریر کرده، در جلد دوم صفحه 86 اومده متعرض این بینه 85 شروع شده، آخرها 85 شروع شده، دیدم ایشون متعرض شده و وارد این بحث شده که خب دو طرف توادر و صحت سلب رو ادعا کردن، حالا رایی که آخوند میرفت برای حل تمام نبود. خب صرف این که ما بگیم حرف آخوند تمام نیست کارو تمام نمی کنه. خب حالا خودمون بعد یک راهی بیاوریم که ما بگیم خب این توادر و صحت حمل و سلب چطوری میشه، طرف عمدی درسته یا طرف صحیحی و اون طرف مقابل چرا اشتباه کرده، از راه جامع که حل نشد، باید خودمون بیام این رو حلش بکنیم. خب خواستید به ایشون هم مراجعه کنید، ایشون مفصل بحث کرده، از صفحه 85 این بحث رو شروع کرده که دو طرف تبادل و سطح حمل و سلب دارن تا صفحه 91 حدود 6 صفحه هست، این رو مطرح کرده و چیزی هم که میگه با اونی که ما میخواییم بگیم خیلی نزدیکه، ولذا خیلی پسندیدیم حرف ایشون. عرض ما اینه، ما اگه بخوایم مسئله رو حل کنیم از راه جامع حل نمیشه، همونطور که بقیه هم گفتن راه آخوند راه خوبی نیست، ما باید برگردیم ببینیم واضع را چه کسی میدانیم و اون کسی که ما او را واضع میدونستیم او باید برای تام الاجزاء و شرایط وضع کنه یا برای اهم از تام الاجزاء و شرایط وضع کنه. چجوری وضع کنه اغلایی است. یه وقت هستش که ما حقیقت شرعیه رو قائل شدیم، یعنی گفتیم خود شارع وضع است، خود شارع وضع کرده. حالا اگر خود شارع وضع کرده، خود شارع برای چی وضع کرده؟ برای صحیح معقول بوده وضع کنه یا برای اهم معقول بوده که وضع کنه؟ اینو باید حلش کنیم دیگه. به نظر میاد که ما برای این که بتونیم این مشکل رو حل کنیم باید بیایم نگاه کنیم ببینیم در لسان متشرعه، چون ما که اون موقع که نبودیم، متبادر و اعتراض در استعمالات متشرعه چی بوده؟ آیا متشرعه در استعمالاتی که داشتن، فقها در استعمالاتی که داشتن، اینها رو در صحیح و تام الاجزا به کار می بردن یا در اهم؟ وقتی که اومدیم استعمالات متشرعه نزدیک به عصر معصوم رو بررسی کردیم و اعتراض رو در این دنبال کردیم، که اعتراضی که قبلا گفتم باید زمینه بشه با تبادر و الا تبادر به تنهایی اشکال کبروی داره، بله، و اون احتمال قرینه درش نفع نمیشه، قبلا اینو گفتم، بعد بیایم با یه اصالت و عدم نقل ببینیم در زمان شارع هم چگونه بوده، با یه اصالت و عدم نقل ببینیم در زمان شارع هم چگونه بوده. شواهد فراوانی وجود داره که نشون میده استعمالات متشرعه در عمد و متبادر در اذهان متشرعه و مطلع در استعمالات متشرعه، حتی متشرعه نزدیک به عصر معصوم عمد. من چند تا نمونه از عبارات رو میخونم شما قضاوت کنید. یه نکته رو تذکر کنم اولش، من نمیخوام استعمال رو بخونم بعد بخوام با استعمال به وضع برسم که شما بگید استعمال هم از حقیقت و مجازه، نه این غرض نیست، بلکه میخوام نشون بدم که شواهد متعددی وجود داره که فقهایی که با ادله شرعیه ممارست داشتند، با عصر ائمه نزدیک بودند، این الفاظ رو در همون موارد معظم عرفی به کار می بردند، اگر جای معظم عرفی بوده و چیزی اضافه بر او لازم بوده و او نداشته، نمی گفتن این صلات نیست، گفتن این صلات باطل است، فاسد است، این روزه باطل است، فاسد است. وقتی که ما ممارست کردیم با استعمالات فقهایی که در قرن دوم، سوم و چهارم بودند و نزدیک به عصر معصوم بودند، اعتراض رو در استعمال اینها دیدیم، بعد میتونیم با زمینه اصالت و عدم نقل که یک رویه عقلایی است بگیم پس در نزد خود شارع هم همین جور بوده است. بگیم در نزد خود شارع همین جور بوده است. راهی که ما داریم میریم اینه. خب نمونه رو براتون بخونم. کافی چاپ اسلامیه جلد 3 صفحه 375 میگه که بله، فی رجلین اختلفا فقال احدهما کنت امامک و قال الاخر انا کنت امامک فقال صلاتهما تامتون. اگر دو نفر این تو بحثه که بله که یکی میگه من امام جماعت بودم و قال الاخر انا کنت امامک، این در بحث من تکره و صلات خلفه والعبد یوم القوم و من احق و یوم، میگه اخ قال احد ما کنت امامک و قال الاخر انا کنت امامک فقال صلات ما تامه قلت فان قال کل واحد منهما کنتو اعتمو بکر قال صلاتهما فاسده ولیستعنفا. نمیگه نماز نیست، ببینید نمیگه نماز نیست، میگه این نماز چیه؟ فاسده. این کافی جلد 3 صفحه 375. باز در کافی جلد 3 صفحه 397 اینا چاپ اسلامی همشون در مورد بحث لباس نماز گذاره، میگه ان الصلات وی فی وبره کل شیء حرام اکله فالصلات فی وبره و شعره و جلده و بوله و روسه و البانه و کل شیء من فاسدتون. باز نمیگه صلات نیست، میگه چیه؟ فاسده. در همین کافی جلد 6 صفحه 94 میگه که لو جعل صلاته بدل کل رکعت رکعتین و ثلاث سجدات که به ارکان اضافه بشه لکانت صلاته فاسدتن. صلاته چیه؟ فاسده. این تو نماز بود دیگه، حالا همش تو نماز، تو حج هم همینطوره. باز همین کافی جلد 6 صفحه 95 توی بحث حج میگه که لو ترکل احرام احرام نبست او جامع فی احرامهی قبل الوقوف لکانت حجتهو فاسده. نمیگه حج نیست، حج نیست، میگه این حجش فاسده. اینا دقیقا که توی مثلا همه معظم عرفی بودا بودا یکی از شرایط نداشت، حضرت گفت فاسده. باز خدمت شما عرض شود که در این چند تا مثال بود از مرحوم کلینی در بله این چند تا مثال بود از مرحوم کلینی در بابهای مختلف. شیخ صدوق هم اینطوره در ملا یحضر الفقیه جلد 1 صفحه 382 دوباره همون مثل کلینی هست، میگه فصلاتو ما فاسدتون فلیستعنفا، تو بحث باب نماز جماعت میگه فصلاتو فاسدتون فلیستعنفا، نمیگه نماز نیست، میگه نمازش چیه؟ فاسده. باز خدمت شما عرض شد انتصار سید مرتضی. شیخ صدوق را از قمیین مثال زدم، کلینی را از ریحا مثال زدم، حالا از سید مرتضی مثال بزنم براتون از بغدادیین. در انتصار صفحه 134 در بحث صلات در ابریشم میگه که بله من احکام هذا اللبس از عقبتر بخونم بحثش رو، میگه که و من احکام هذا باز از جزم باشه، لا خلاف فی تحریم لبس الابریس من محس علی الرجال. میگه اختلافی نیست، سید مرتضی میگه در این که پوشیدن ابریشم خالص بر مردان حرام است. بعد میگه فیجب ان تکون الصلاه به فاسدتا، نمیگه نماز در لباس ابریشم نماز نیست، میگه نماز در لباس ابریشم فاسد است. نماز تو لباس ابریشمی معظم صلات رو داره دیگه، اون معظم عرفی صلات رو که به نظر ما به اون هیئت مصلی برمیگرده داره، تا منهیان عنه مانعی به نام لباس ابریشم اضافه شده. میگه فیجب ان تکون الصلات به فاسدتا. اینم از سید مرتضی بود تو الانتصار صفحه 134. باز همین سید مرتضی در انتصار صفحه 162 در جایی که میگه انقعد، در مورد کسی که نماز مسافری که نمازشو تمام خونده، باز همین تعبیر رو داره فصلاتهو فاسدتون، اونجا هم باز همین میگه نماز نیست، میگه نمازش فاسده. خدمت شما عرض شود در صفحه 401، حالا اون مال معاملات در مورد نکاح، باز همین تعبیر رو سید مرتضی داره. باز در رسائل سید مرتضی جلد 2 صفحه 388، جلد 2 صفحه 388 که در مورد نماز کسی که قرائتش غلط بوده و این غلط بودنش هم عمدی بوده، عمدی بوده نه سهوی بوده، در اینجا میگه اما المتمکن من اقامت الاعراب، من اقامت الاعراب اذا لهنا من غیر عمد، کسی که قدرت داره که نماز رو با تلفظ عربی بخونه متا اشتباه بخونه متا من غیر عمد جهلا فصلاته جائزتون به غیر شک، اگه تعمد نباشه جائزه. ما هم همین رو قائلیم به خاطر لاتوات، چون قرائت جز مستثنیات لاتوات نیست، اگه خللش عمدی نباشه نماز درسته. اما اذا اعتمد اللحن مع قدرته علی الصواب اقامت الاعراب فالاولا ان تكون صلاته فاسدتا و من افتا من اصحابنا بخلافه کان غیر مصیب. سید مرتضی علم الهدا گفته اما این قدرت داشت که نماز درست بخونه و با این وجود تقصیر کرد، قصور نبودا، قصور بود نمازش درسته، تقصیر کرد نمازش فاسد میشه. نمیگه نماز نیست، میگه نماز فاسد. میدید وقتی معظم رو میبینن هست، کسانی که نزدیک به عصر معصوم هستن، وقتی که میبینن معظم هست بعد یه چیزی خارج از معظم به هم خورده، نمیگن نماز نیست، میگن این فاسد است. باز خدمت شما عارضم که از دیگر فقهایی که مثال بزنم براتون که مدارس مختلف ما کامل شده باشه، ابو الصلاح حلبی است که از فقهای قرن 4 میاد. حالا اینم خواستم نیارم ولی هم دوره سید مرتضی ایناست. ایشون هم باز دارد میگه که بله من صلا و علا بدنه او ثوبه نجاستون تقدم العلم بها. این تو الکافی فی الفقه صفحه 140. من صلا و علی بدنه او ثوبه نجاستون تقدم العلم بها او زن، علم داره یا زن نجاست داشته منتها من غیر اعتبار اعتنا نکرده فصلات میشه خلال عمدی دیگه، دیگه لاتوات نمیگیرش، فالصلاه فاسدتون یلزم اعادتها علی کل حال. نمیگه نماز نیست، میگه نمازش چیه؟ فاسده. خدمت شما عرض شد شیخ طوسی در استبصار جلد یک صفحه 384 باز در مورد صلات در وبر مالای و کلو میگه از صلات فی کل شیء من فاسدتون، نمیگه صلات نیست، میگه فاسده. همین شیخ طوسی در صف در همون استبصار جلد یک صفحه 408 باب بکا فی صلات اونجا هم داره، میگه ان بکا لذکر جنت او نار فذالک هو افضل الاعمال فی الصلات، که از روایت امام صادق هم اینو گرفته، اگر کسی در نماز گریه بکنه مثل آقای بهجت که گریه میکرد، منتها این گریهش به خاطر چی بود؟ به خاطر این بود که به یاد بهشت و جهنم بود، میگه این اشکال نداره، فذالک هو افضل الاعمال فی الصلات. اما و ان کان ذکر میتا یاد یه مرده ای افتاد بعد گریه کرد فصلاته فاسدتون، نمیگه نماز نیست، میگه این فاسد است. شیخ طوسی در تهذیب جلد دو صفحه 209 باز در بحث لباس المصلی میگه فصلات فی کل شیء منها فاسده. در همون تهذیب جلد دو صفحه 317 باز همین قضیه گریه در نماز که به خاطر ذکر میت باشه میگه فاسده. در تهذیب جلد 3 صفحه 29 میگه ولا یجوز للسبی ان یعم بالقوم قبل بلوغه، جایز نیست که سبی امام جماعت بشود برای قومی قبل از این که به بلوغ برسه. و متا فعل ذلک کانت صلاتهم فاسدتا، نمازش فاسده. باز خدمت شما عرض شود در خلاف شیخ طوسی صفحه جلد یک صفحه 504 در بحث نماز در ابریشم که اون سید مرتضی هم داشت میگه فوجب ان تکون الصلات فاسدتا، کسی که در لباس ابریشم نماز بخونه، مردی که در لباس ابریشم نماز بخونه نمازش فاسده، نمیگه نماز نیست، میگه فاسده. در خلاف جلد دو صفحه 382 بحث حج اونجا هم همینطوره، میگه فانه یمزی فی فاسدهی، فاسده. شما پس دیدید، جمع‌بندی کنم دیگه، حالا بیشتر از این لازم نیست عبارت خونده بشه. ما معتقد بودیم که تبادر به تنهایی، میره جمع‌بندی کنم بحثو تا اینجا چی شد، هم صحیحی ها هم اهمی ها استدلال کرده بودند به تبادر و صحت حمل و سلب. مرحوم آخوند اومد با کمک جامع تبادر و عدم صحت سلب اهمی ها رو کنار گذاشت، گفت چون جامع ندارن، و مال صحیحی ها رو پذیرفت چون جامع رو ممکن میدونست. ما چون جامع رو در هر دو طرف ممکن میدونستیم جامع اعتباری رو، پس از این راه به جایی نمیرسیدیم. خب چه کار کنیم حلش کنیم؟ ما گفتیم یه اشکال کبروی داریم در قضیه تبادر و صحت حمل و سلب، و اون این بود که می گفتیم اگر ما بخوایم به موضوع له برسیم باید اعتراض زمینه بشیم، با انضمام اعتراض مشکل کبروی تبادر حل میشه، و اگر اعتراض زمینه نشه ما به موضوع له نمیرسیم. نشون دادیم به شما که استعمالات کسانی که نزدیک به عصر معصوم بودن، حالا یا در غیبت صغرا بودن مثل مرحوم کافی، یا نزدیک به مرحوم کلینی، یا نزدیک به غیبت صغرا بودن مثل مرحوم شیخ صدوق، مرحوم سید مرتضی، مرحوم شیخ مفید و مرحوم شیخ طوسی و حتی ابوالصلاح حلبی، که اینها از مدارس مختلف هم بودن، از مدرسه ری بودن، از مدرسه قم بودن، کلینی مال ری بود، صدوق مال قم بود، از مدرسه بغداد بودن، اونم با گرایش های مختلف مدرسه بغداد، عقل گرایان مدرسه بغداد که سید مرتضی اینها بودن، و گرایش های نقلگراشون مثل شیخ طوسی، مثل ابوالصلاح حلبی، شیخ مفید، حالا شما بودن باز عقلگراست، بینابینه شیخ مفید و شیخ طوسی، اینها همه تو مقامات مختلف و تا ابوالصلاح حلبی که نقلگراست، ابوالصلاح گرایشش نقلگرایی، گرایشش عقلگرایی نیست، یعنی از این جد با سید مرتضی برعکس، خیلی هم با فلسفه و منطق و اینا بد بوده ابوالصلاح حلبی تو اون زمان خودش. عرض شود که اینها همشون استعمالاتشون در مقامات مختلف بر اهم، و لذا ادعای تبادر اهمی با کمک اطراد ما را میتواند به موضوع الله برساند، ولی ادعای تبادر صحیحی و صحت هم سلب صحیحی ما را نمیتواند به موضوع الله برساند. نه اینکه تکیه کرده باشیم بر تبادر یا صحت حمل و سلب خودمان، بعد با استصحاب قهقرا یا اصالات ادب نقل از قرن 15 هم وصل کرده باشیم به قرن اول، که این رو ما به لحاظ کبروی قبول نداشتیم، یعنی چون فاصله زمانی بین ما تا عصر معصوم خیلیه، دیگه نقل اصالات نقل در مورد زمان ما نسبت به عصر معصوم جای نمیشه، اینا رو قبلا تو تبادر گفتم، بعد نزدیک باشه، حالا یه قرن دو قرن نه 15 قرن اون ورتر 14 قرن ورتر، ولی کن فقهایی که نزدیک به عصر معصوم بودن استعمالات اونها، اونم در مقامات مختلف در ابواب مختلف به نحوی که اعتراض درست میکرد اعم را به ما نشان میداد. روی این حساب ما استدلال به تبادر را به زمینه اعتراض و عدم صحت سلب را به زمینه اعتراض برای اعم قبول داریم. خب و اما دلیل سومی که برای صحیح اقامه شد، ما یه دلیل دیگه هم قائلیم که الان بعد میگم، راه دوای جعل، که بر اساس دوای جعل هم قائل به اعم بودن هستیم، یعنی وقتی که شارع غرضش بر تدریجیت بیان احکام قرار گرفته توضیح خواهیم داد، بر این اساس اونی که شارع رو به غرضش میرسونه در تدریجیت و استعمالات شارع هم اون رو نشون میده اعمه، کشکن راه دوای جعل که آیه سیستانی هم این راه رو قبول کرده و مفصل بحث کرده، که حالا اینو میذاریم واسه جلسه بعد چون طول میکشه، آیه سیستانی هم بحث کرده این رو، این خواستید میتونید پیش مطالعه هم بکنید در همون جلد دو اصول مباحث الفاظ از صفحه، بله در همون جلد دو اصول مباحث الفاظ راه دوای جعل رو بحث کرده صفحه 98 و 99، اون رو هم ما قائل اونو میذاریم بعد از اینکه دلایلی که کفایه نقل میکنه تموم شد، اون دلیل هم برای اهم میگه. ولی غیر از این اهمی ها دلایل دیگری هم داشتند که خب تعدادی رو قبول نداریم، مثلا دلیل صحت تقسیم رو داشتن، استدلال به اخبار رو داشتن، استدلال به نذر رو داشتن، که این سه تا دلیل رو هم مرحوم آخوند میاره و رد میکنه. یک دلیل، دلیل صحت تقسیم، اینها میگفتن صلات به صحیح و فاسد تقسیم میشه، چون به صحیح و فاسد تقسیم میشه پس معلوم میشه که اعم بوده. مرحوم آخوندم جواب میده که این تقسیم به لحاظ استعماله، صلات در صحیح استعمال شده، در اعم هم استعمال شده، خب استعمالش در اعمه، دلیل نمیشه که موضوع اللهش هم اعم باشه. وقتی صحت تقسیم علامت برای اعم میشد که ما قرینه‌ای بر خلافش نداشتیم، این میتونه تقسیم به لحاظ مقام استعمال باشه. این حرف مرحوم آخوند که استعمال هم اهم از حقیقت اونجاست. مرحوم آقای تبریزی نکته ای رو در اینجا مطرح کرده، گفته ما باید بدیم این تقسیمی که میکنیم، مثلا صلات رو به صحیح و فاسد، روزه رو به صحیح و فاسد، حج رو به صحیح و فاسد، این به چه لحاظه؟ اگه به لحاظ استعمال باشه خدمت شما عرض شود، بله حرف آخوند درسته چون استعمال اهم از وضعه، اما اگر به حسب مسما باشه طبیعتا دیگه نمیتونید شما بگید اهمه، یعنی اصلا صلات حقیقی را، مسمای صلات را در نظر گرفتن و تقسیم کردن به صحیح و فاسد. یه نکته هم بازشون تذکر داده، ببینید تقسیم صلات به صحیح و فاسد قطعا به لحاظ الذی یقوم به القرض نیست، چون چه صحیحی چه عمی قبول دارند که الذی یقوم به القرض خصوص بگید چه صحیحی چه عمی قبول دارند که الذی یقوم به القرض خصوص تام الاجزاء و شراطی، عمل ناقص و فاسد قرض رو تامین نمی کنه و قطعا این تقسیم به لحاظ متعلق و مراد جدی مولا نیست، چون در مراد جدی هم هر دو قبول دارن که مراد جدی و اون چیزی که غرض مولا در مقام ثبوت بوده قطعا صحیحه و فاسد رو در بر نمیگیره. اینی که تقسیم میکنن به صحیح و فاسد میخوان بگن اون معنای متفاهم از لفظ صلات که بدون قرینه، دقت کنید حرفای تبریزی رو و اشکالی که به آخوند داره، میگه این که اینا تقسیم میکنن صلات رو به صحیح و فاسد نمیخوان مقام استعمال رو بگن که شما بگید استعمال اهمه و نه مراد جدی را یا الذی یقوم به القرض رو بخوان بگن، چون اون الذی یقوم به القرض یا مراد جدی هم قطعا صحیحه خصوص صحیح، بلکه اینا میخوان اون مسمای لفظ رو بگن، میخوان بگن اون متفاهم عرفی از لفظ صلات وقتی که بدون قرینه به کار بره، اون متفاهم عرفی که قرینه هم نمیخواد گاهی به تام متصف میشه گاهی به ناقص متصف میشه. یعنی مثلا میگن شما فرض کن نمازی خوندی، میگن این نمازت قبل از وقت بود، اذان نداده بودن، پس این نماز فاسد بود، صلاتی که بعد از وقت باشه صحیحه، صلات با وضو صحیحه، صلات بدون وضو فاسد. این که اینا تقسیم میکنن صلات رو به صحیح و فاسد نه به اعتبار مقام استعماله که بخواهم بگن استعمال در صحیح و فاسد هر دو صحیحه تا شمای آخون بگید استعمال اعمه و مجازن هم میگیره، بلکه میخوام بگن همون صلاتی که بدون قرینه به کار میره که میشه همون مسما، میشه همون حقیقی، میشه همون متفاهم عرفی، هم به تام متصف میشه هم به ناقص متصف میشه. به این لحاظ تقسیم را انجام دادن و این هم میتونه شاهدی باشه بر این که متبادر از صلات اعم از صحیح و فاسد بوده. روی این دکته حرفهای تبریزی هم راجع به دلیل سوم فکر کنید و اشکالی که ایشون با خون داشت. پس جنبندی بحث امروز سه تا از ادله اهمی ها رو بحث کردیم، تبادر بود، صحت سلب بود و صحت تقسیم بود. راجع به تبادر و صحت هم گفتیم هر دو طرف به اینا استناد کردن، مرحوم آخون خواست با بحث جامع تبادر و صحت سلب صحیحی رو تأیید و تبادر و صحت حمل اهمی رو کنار بزنه، با توجه به مبنایی که در بحث جامع گذاشتیم این راه راه صحیحی نخواهد بود و عرف آخون رو نمیتونیم بپذیریم. بعد مبنایی که ما گذاشته بودیم این بود که ما باید تبادر و صحت حمل را به زمینه اتحاد تکمیل کنیم و الا با مشکل کبروی روبرو میشیم. اون زمینه اتراد رو هم گفتیم از طریق با زمینه اصالت و عدم نقل به دست میاد. نه چطور؟ گفتیم استعمالات خودمون، نه استعمالات نزدیک به عصر معصوم رو باید ببینیم، اونی که با اصالت و عدم نقل ساز میشه این مقداره و استعمالات فقهای نزدیک به عصر معصوم از ریها مثل کلینی، از قمیها مثل شیخ صدوق، از بغدادین عقلگرا مثل سید مرتضی، از بغدادین نقلگرا مثل ابوالصلاح حلبی، از بغدادینی که متوسط بین اینها بودند مثل شیخ طوسی و شیخ مفید، همه در مقامات مختلف دیدیم که استعمالاتشون در اعم هست و در نتیجه اعتراض طرف اعم را تایید میکنه نه طرف صحیح را و دلیل بر اعم میشه. یه اصالت و نقلم از فقهای این عصر با عصر معصوم طوری نیست، چون نزدیکن به عصر معصومین علیه السلام. این هم راجع به اون بود. راجع به دلیل صحت تقسیم هم عرض کردیم، حتی موارد زیاد بودم من نمونه خوندم. راجع به دلیل صحت تقسیم هم عرض کردیم که اشکال حرف آخوند رو، نقد آخوند رو گفتیم. اشکال آیه تبریزی رو هم با آخوند گفتیم که اگر تقسیم به لحاظ مقام استعمال بود حرف شما درسته، اگر تقسیم به لحاظ مسمى باشه حرف شما درست نیست. و به نظر میرسه که این تقسیم به لحاظ مستعمل فی و استعمال نیست، به لحاظ مسمى هست و اون متفاهم عرفی بدون قرینه هست و این رو تقسیم کردن به صحیح و فاسد که در این صورت علامتی برای صحیح میشه. و بله اگر استعمال بود دلیل نمیشد، همچنان که اگر به لحاظ مراد جدی یا ما یقوم به القرض هم باشه اون اصلا محل نزاع نیست که صحیحه. این هم راجع به دلیل سوم. دو تا دلیل دیگه در کفایه مونده، یکی اخبار، یکی صحت تعلق نظر. یه استدلال دیگری هم هست که کفایه مطرح نکرده و خیلی مهمه، به نام دوائی الجعل یا دوائی که اغلایی بوده که شارع بر اساسش عمل بکنه. اونها رو هم انشاءالله جلسه بعد بحث خواهیم کرد. ولی حرف های تبریزی هم تو همون دروسه، بعد دروسه تو نوارش هم هست، نوار 60 تو درس کتابش هم هست. والحمدلله رب العالمین. محمد و آل محمد.